ね、本当。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما رسید به فصل ششم، بروز وجود نسبت به ماهیت. قال علی علیه السلام:
الورع اساس التقوى.
ورع یعنی کف النفس در مقابل طمع. طمع یعنی میل پیدا کردن به بدست آوردن چیزی. نقطه مقابلش میشه ورع، یعنی جلوی نفست رو بگیری از این که میل پیدا کند. اگر بخوای به تقوا برسی، یعنی به مسئولیت برسی و به فجور نیفتی، بعد جلوی میل رو بگیری. اگه میل شدید شد، اون وقت دیگه جلوگیری کردن خیلی کار سختی میشه. میل وقتی که شدید شد، دیگه آدم رو میکشونه به سمت معصیت. اما اگر نه، جلوی میل رو گرفتی، ترک معصیت آسون میشه، سخت نمیشه، چون که این میلی که آدم رو میکشوند به سمت اون کار رو آدم کنترلش کرده. برابر این ما باید ورع داشته باشیم. البته خود ورع متوقف بر یه ملکه است و اون ملکه عفته. دیگر کسی که ملکه عفت داشته باشه میتونه جلوی میل رو بگیره دیگه، ولی اگر این ملکه خودنگهداری نداشته باشه، باز جلوی میل رو گرفتن کار مشکلی میشه دیگه. از این جهت الورع ثمره العفاف، ورع ثمره عفاف است. دیگه آدم این ملکه رو بتونه پیدا بکنه، میتونه نسبت به اون چیزی که نباید میل پیدا بکنه جلوی میلش رو بگیره. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که جلوی امیال نفسانی که مانع از کمالاتمون میشه رو انشاءالله بتونیم بگیریم. سوالی که من دیروز پرسیدم، من اینجا پای تابلو نوشتم برهان اول و سوم، ولی تو پرانتز نوشتم اشتداد، میشد چهارم، برهان چهارم بود. از بین اون کسانی که برای من نوشته بودن، یک نفر سوم رو، همون سوم وجود ذهنی گرفته بود. بقیه چون تو پرانتز نوشتم اشتداد و برهان مشترک هر تا بود، متوجه شده بودن که منظور اون همون برهانیه که ناظر به صفات وجودی هست. این بود. از بین برگه هایی که نوشته بودین، بعضی ها خیلی خوب و شفاف پاسخ داده بودن، مثل جناب آقای عبدالملکی. عبدالملکی از داری هستی؟ آقای عبدالملکی خیلی خوب نوشته بود. اینجا بعد پای تابلو هم من خلاصه مطلب نمیزم. آقای محمد مهدی رضایی، آقای رضایی بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای رضا شیخ تبار، آقای رضا شیخ تبار خیلی ممنون، خیلی خوب بود. آقای ابوالفضل زارعی، آقای زارعی خیلی خوب بود. آقای محمد فرجی خیلی خوب بود. شما آقای زارعی مطالب رو به صورت جزوه می نویسی؟ می نویسن. از داری هم می نویسید؟ از داری هم می نویسید. آقای فرجی هم می نویسه. من به نظرم رابطه مستقیمی هستم، هم بین نوشتن جزوه ها و پاسخ دادن شفاف، چون آدم قشنگ متن مشخص داره. وقتی ننویسی، بر اساس هرچه که تو ذهنت شکل گرفته جواب میدی، ولی وقتی که مینویسی علم رو در بند کشیدی. قید و العلم بالکتابه. آقای یونس باقری، آقای باقری نیومده؟ اینم پاسخش پاسخ خوبی بود. آقای محمد ابراهیم زاده، آقای ابراهیم زاده نیومده، ایشون هم باز پاسخ خوب بود. آقای کوشکیه، کوشکی از دلی هستید، شما جزوه می نویسید؟ خیلی خوب. عرض کنم که آقای محمد زعفری، آقای زعفری خیلی خوب بود، و آقای نوروزی از دلی خیلی خوب بود. ببینید بقیه افراد، بعضی ها عبارات مضطربی بود، یعنی شفاف به استدلال نپرداختند. ممکن بود ما بر اساس اشاره هایی که توی برگ نوشته ما بگیم این پاسخ درستی هست، اینجوری هست. یه تعدادی زیادی از شماها به این شکل بود، یه تعدادی هم که نه، پاسخ درستی نبود. اونی که برای ما مهمه اینه که شما دقیقاً به همون کلیدواژه هایی که ساختار منطقی یک استدلال را تشکیل میده به اونها بپردازید. ما دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم از طریق همون شکل دوم قیاس شما میتونید مطلب رو تقریرش بکنید دیگه. آقای لطیفی اسم شما رو خوندم؟ آقای لطیفی هم به نظرم متنش متن خوبی بود. البته یه بعدن حالا برگشم بقیه برگه ها هم هست، من بهشون حالا بعدن میذارم اینجا ها رفقا بیان بردارن. بعضی ها یه تتمه شون کم بود. آقای لطیفی ببینید اینجا هم باز مقدمه اول ماهیت نسبت وجود عدم و سایر صفات مانند تقدم و تأخر متساوی است. مقدمه دوم این است که بگیم ماهیت خارجی متساوی نیست. درست شد؟ که بعد بگیم پس ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه نیست، اینجوری دیگه بود دیگه. ولی خب مقدمه دوم رو مطابق با قیاس شکل دوم نوشته نشده، گفتید بعضی از ماهیات موجودند و دارای صفاتی هستند. این دقیقا مطابق با ساختار شکل منطقی نبود. تعداد زیادی از شماها پاسخ درست بود، ولیکن عبارت یه عبارت ساختار منطقیش تکمیل نبود. این چند نفر هم عبارت خیلی خوب بود و هم ساختار منطق. ببینید من بعضی از نوشته های شما رو خوندم، واقعیتش برای من یه خورده نگران کننده بود. احساس کردم انگاری مطلب خوب ادا نشده بحث اصالت وجود، این بحثی که مطرح میکنیم مثلا به سایر بحث هم طبیعتا این نگرانی هست که ما که ما هو حقه یه وقت مطلب رو اینجور نباشه که ادا نکرده باشیم. چون بعضی از شماها مطلب خیلی عبارت پردازی های خوبی نبود، بنابراین این رو هم خوب دقت بکنید، هم جزوه بنویسید، هم بحثا رو دوباره مطالعه بکنید، بازبینی بکنید. حتما بحث فلسفه احتیاج به این دارد، خیال نکنید بحث فلسفه با یه بار به دست میاد، حتما باید تکرار بشه. خب من خلاصه استدلال یعنی استدلال منطقی برهان اول و چهارم، یعنی وجود و صفات وجود. عرض کردم برهان شکل دوم قیاس است دیگه، ماهیت خارجی نسبت به وجود و صفات وجودی مثل اشتداد و تقدم و تأخر متساوی نسبه نیست. مقدمه اول، ماهیت من حیث و هیه نسبت به وجود و صفاتش چیه؟ متساوی نسبه است، یعنی شکل دوم قیاس است دیگه. پس معلوم میشه چی؟ ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه نیست. ماهیت خارجی ماهیت من حیث و هیه نیست. خب این اساس برهانه. حالا این برهان رو برای اینکه مطلب تکمیل بشه، البته در کتاب‌های فلسفی مثل خود بدایی هم بازی تکمیلی بهش اضافه کردن، ولی پایش همین است که ما بگیم ماهیت خارجی ماهیت من حیث هی هی نیست دیگه. وقتی گفتیم که ماهیت خارجی ماهیت من حیث هی هی نیست، پس معلوم میشه که ماهیت خارجی حیثیتی دارد غیر از حیثیت ماهیت من حیث هی هی، که اون حیثیت منشأ انتزاع موجودیت و صفات موجودیت است. با اون حیثیتی که منشأ انتزاع موجودیت و صفات موجودیت است میگیم وجود اصیل. چرا بهش میگیم وجود؟ به خاطر اینکه منشأ انتزاع مفهوم وجود و صفات وجود است، بهش میگیم وجود اصیل. که یک کسی این اشکال براش پیش نیاد که خب چرا اسمشو گذاشتید وجود، میگید احتیاج به یک حیثیت دیگه ای دارد. حالا چرا اون حیثیت رو بهش میگید وجود؟ بهش میگید یه حیثیت ثالثی، نه اصالت با ماهیت باشد و نه اصالت با وجود باشد، یک حیثیت ثالثی باشد. میگیم ما به اون حیثیت میگیم وجود اصیل، چون منشأ انتزاع مفهوم وجود و صفات وجودی هست، بهش میگیم وجود اصیل. تمام. این پس برهان اول و چهارم انشاءالله دیگه نسبت بهش ابهامی نداشته باشید، شفاف بشه. بحث ادله اصالت وجود رو دوباره مطالبه فرمایید. برهان دوم و سوم، برهان دوم و سوم رو روان بکنید، خصوصا برهان دوم که بحث وحدت بود، اون رو قشنگ روانش بکنید. انشاءالله باز در یک پرسش کلاسی ما اینجا پای تابلو سوال میدیم، شما بنویسید و سعی هم بکنید موجز و به همون کلید واژه اشاره بکنید، نه طول تفصیل بدید و نه به یه چیزهای دیگه‌ای که ناظر به اون ارکان استدلالی نیست به اونها اشاره نمیخواد بکنید دیگه. قشنگ برید روی اصل کلام و بر اساس حدود یک استدلال مطلبتون رو تکمیل بکنید. انشاءالله که در این بحث ها در راستای تحصیل معارف شریعت مقدس، کلام فلسفی، انشاءالله که موفق باشید. خب ما به حمد الله در فصل سادس چند مطلب رو تا حالا مطرح کردیم. فصل سادس ما یه مقدماتی رو مطرح کردیم که دیروز همون مقدمات رو دوباره تکرار کردیم. دو، بحث تنافی قاعده فرعیه و حلیه بسیطه رو مطرح کردیم. گفتیم بر اساس قاعده فرعیه ثبوت هر چیزی برای یه چیزی فرع ثبوت مثبت له هست. پس بر حلیه بسیطه که میگیم الانسان موجود، طبق قاعده فرعیه ثبوت موجود برای انسان فرع بر این است که انسان موجود باشد قبل از اینکه این محمول به اون نسبت داده شود، و اون وجودی که سابق هست یا همین وجود لاحق است و یا وجود دیگری است. اگر همین وجود لاحق باشند تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد، اگر وجود دیگری باشد نقل کلام میکنیم و تسلسل پیش میاد. این اصل تنافی بین قاعده فرعیه و حلیه بسیطه. پاسخی که دادیم گفتیم که ما در دو سطح میتونیم پاسخ بدیم، یه سطح پاسخ بدون توجه به اصالت وجود و دوم پاسخ با توجه به اصالت وجود. پاسخ بدون توجه به اصالت وجود پاسخش برمیگردد به این که چی؟ خروج تخصصی است. پاسخ بر اساس اصالت وجود چیه؟ عکس الحمل است. ببینید شما با کلید واژه اگر صحبت بکنید هم حرفاتون کوتاه میشه هم رسا میشه. اینجاها در یکی در اولی میگیم خروج تخصصی است، در دوم میگیم خب عکس الحمل است دیگه. دیگه وقتی گفتی عکس الحمل است خودت میتونی بشینی یه ساعت سخنرانی کنی. وقتی کلید واژه داشته باشی ها میتونی یه ساعت صحبت بکنی در موضوع، ولی وقتی کلید واژه نداشته باشی ها تا حرف که میزنی از موضوع میری بیرون. برابر این کلید واژه‌اش همین مطالبی است که دوستانمون فرمودن، آقای کهن‌ترابی، خب و بعضی از دوستانی که فرمودن. مرحوم علامه فرماید که بعضی از حکما برای حل این تنافی پاسخهایی رو دادن که هیچ یک از این پاسخها پاسخهای مقبولی نیست. تنافی قاعده فرعیه و حلیه بسیطه. سه، پاسخ برخی حکما. بعضی ها پاسخهایی دادن که این پاسخها مورد اشکاله. یک، بعضی گفتن اساسا قاعده فرعیه این اسمش غلط اندازه، ثبوت چیزی بر چیزی فرع ثبوت مستطله نیست، مستلزم این است که ثبوتی داشته باشد اون موضوع، ولو با اون ثبوت محمولی که الان میخوای برش بار بکنی. پس مشکل قاعده فرعیه تقدمه که این به جهت کلمه فرعیت به ذهن رسید، و حال اون که کلمه فرعیت اشتباه اندازه، باید بگیم ثبوت چیزی نسبت به چیزی مستلزم این است که این مثبت له ثبوت داشته باشد، حالا میخواد به همون ثبوت محمول باشد یا به یک ثبوت دیگری باشد. در حلیه بسیطه به همون ثبوت محمول است و در حلیه مرکبه به یک ثبوت دیگر است. پاسخی که نسبت به این راه حل داده شده این است که خب شما با این پاسخ بنیان قاعده منطقیه رو به هم ریختید. بنیان قاعده منطقیه این بود: اگر قرار باشد چیزی اثری داشته باشد، قبل از اینکه اثر رو بخوای بهش نسبت بدی باید خودش باشد، ولو بودنش رتبه‌ای باشد، ولی به هر حال تا خودش بود نداشته باشد که نمیتونه بر اساس اون بودش یه اثری داشته باشد، باید بود داشته باشه بر اساس اون بودش یه اثری داشته باشد. اگر نداشته باشد چطور میتونه اونی که نیست منشأ یه هست بشه؟ پس باید خودش هست بشه که بعد بر اساس هستی که دارد موجد یک هستی دیگری باشد. پس موجد بودن توقف دارد بر این که اول موجود باشد تا بعد موجد باشد. این بحث منطقی است. اگر یک کسی بخواد بگه که این استلزام است، در حقیقت شکستن بنیان کل این قاعده است. به همین جهت این پاسخ نمیتونه پاسخ درستی باشد. پس چی میگیم؟ راه حل اول تبدیل فرعیت به استلزام. اینجوری می‌نویسم: تبدیل فرعیت به استلزام. جواب: این پاسخ شکستن بنیان قاعده است. شکستن بنیان قاعده است. اصل قاعده فرعیت بود، به خاطر اینکه صدور تأثیر فرع بر این است که وجود داشته باشد، تا باید بتونه تأثیر داشته باشه. پس در رتبه سابق بر اثر باید هست باشه تا باید بخواد هستی بخش باشد. دو، بعضی ها اومدن گفتن که این قاعده تخصیص خورده. پس درسته، موضوع قاعده کلی است. ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، قاعده کلیت دارد، ولیکن تخصیصش میزنیم. تخصیصش میزنیم به حلیه بسیطه، میگیم الا فی الحلیه البسیطه به نحو تخصیص. جواب: قواعد عقلیه که تخصیص بردار نیستن. چرا؟ چون موضوع قضیه علت تامه ثبوت حکم است و الا ضرورت صدق پیدا نمی کند. متوجه شدید بچه عرض کردم؟ قواعد عقلیه تخصیص بردار نیستن چون موضوع قضیه علت تامه ضرورت محمول است و الا ضرورت بخش نخواهد بود، یعنی اون قضیه ضروری و صدق نمیشه. اگر بخواد ضروری و صدق بشه باید موضوع قضیه علت تامه ثبوت محمول باشد، و اگر بخواد موضوع قضیه علت تامه ثبوت محمول باشد دیگه تخصیص بر نمیدارد. بنابراین تخصیص یک قاعده عقلیه با شکستن بنیان اون قاعده عقلیه و نفی کردن آن است. قاعده تخصیص می‌خورد به حلیه بسیطه، یعنی قاعده فرعیه تخصیص می‌خورد به حلیه بسیطه. جواب: قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، زیرا موضوع قضیه علت ثبوت محمول است تا ضرورت صدق داشته باشد. ببینید شما هر قاعده عقلیه که بیارید، موضوع قضیه علت ثبوت محمول هست، یا به نفسه یا به علت تصدیق، یعنی انضمام علت تصدیق. مثلا شما میگید کل بزرگتر از چیه؟ جزء است. اینجا که میگید کل بزرگتر از جزء است، این کل علت ثبوت این محمول است. میگیم چرا؟ میگیم چون که کل یعنی جزء مع زیادتن. پس وقتی جزء مع زیادتن باشه، زیادت بر جزء در خود جانب موضوع اخذ شده. بنابراین وقتی که شما این حیثیت رو در کل داشته باشید، این حیثیت موجب ضرورت ثبوت محمول بر موضوع میشه تا قضیه ضروری و صدق باشه. و لا قضیه ممکن و صدق میشه، شاید درست باشه و شاید هم درست نباشه. و اگر ممکن و صدق باشد، از قضیه عقلیه ضروری بودن میره بیرون، ما نمیتونیم بگیم موضوع محمول بر موضوع ثابت است به ضروره. بنابراین بعد موضوع خودش علت تامه محمول باشد تا ضرورت صدق پیدا کند. وقتی موضوع علت تصدیق ثبوت محمول باشد، دیگه تخصیص بردار نیست. تا تخصیص خورد معلوم میشه که موضوع علت تامه ثبوت محمول نیست. وقتی که معلوم شد که موضوع علت تامه ثبوت محمول نیست، پس قضیه دیگه ضروری و صدق نخواهد بود. دقت میکنید؟ این در قضیه بعدی. در قضایای نظری هم باز به همین کیفیت است. ما در هر کجا این حرفو زدیم، همین حرفو میزنیم. مثلا میگیم ممکن محتاج به علت است. ممکن محتاج به علت است به ضرورت. الان این امکان حتما باید علت تامه ثبوت احتیاج باشد. اینجا که بخواد علت تامه احتیاج باشد، این ممکنه به خودی خود علت تامه نباشه و لذا قضیه بدیهی نباشه، اما با ضمیمه کردن حد وسط موجب میشه که علتش تامه بشه. یعنی چی؟ یعنی ممکن به ما هو متساویست نسبتش به چی؟ به وجود و عدم. معلوم میشود که فاقد الوجود است در مرتبه ذاتش، و اگر فاقد الوجود باشد در مرتبه ذاتش، چی؟ محتاج به علت است در وجود داشتن. و همین جهت قضیه چه بدیهی باشد چه نظری باشد، اگر بخواد قضیه ضروری باشد، باید موضوع علت تامه ثبوت محمول باشد. در بدیهی به نفسه، در نظری به ضمیمه حد وسطی که برای او ضروری است. وقتی که اینجوری شد، دیگه موضوع تخصیص بردار نیست که شما بگید الا در این مصداق که این موضوع برای صادق است ولیکن این محمول را ندارد، تخصیص خورده. میگیم تخصیص در اعتباریات هست. اونجا در اعتباریات، برای اینکه عقلا وقتی یک قانون رو وضع میکنن، در همه جا منات تامه اون ممکنه نباشه. مثلا فرض کنید پلیس ها و متخصصین راهنمایی نشستن با هم دیگه هم فکری کردن، گفتن ببینید ما اینقدر از توانه رانندگی توی جاده هایی که داریم، اینو به خاطر این است که کمربند ایمنی نبستن. ما باید رانندگان را ملزم بکنیم به این که کمربند ایمنی ببندن. خب پس برای اینکه در سرعت بالای 100 کیلومتر امنیت حاصل بشود، کمربند ایمنی چیه؟ ضرورت دارد. بعد میایم میبینیم که پلیس میاد میگه که در جاده ها باید کمربند ایمنی داشته باشید تا امنیت حاصل بشود. بعد میاد توی شهر نگاه میکنه، خب تو شهر کسی کمربند ایمنی نمیبنده. چرا؟ چون سرعتش در بسیار موارد بالای 100 نیست، مثلا 120 نیست دیگه. بعد این وقتی نمیبنده، این اصلا دیگه عادت نکرده به کمربند بستن. وقتی عادت نکرده از شهر که میخواد بره بیرون، تا این کمربند میبنده میگه وای خدا انگاری دارم خفه میشم. بعد پلیس میاد حساب کتاب میکنه، میگه خب این اگه قرار باشد بیرون توی جاده کمربند ببنده، باید چی؟ تو شهر ببنده که تهیئ حاصل بشه برای اینکه بیرون شهر هم کمربند ببنده. بعد چی میگه؟ میگه سرنشین راننده سوار ماشین که شد، باید چی؟ کمربند ببنده. میگیم آقای پلیس علت جعل این حکم چی بود؟ گفت امنیت در سرعت بالای 100 کیلومتر. میگم خب توی شهر که دیگه توی این خیابونا که دیگه من بالای 100 که نمیرم که. حالا دارم 40 تا میرم 50 تا میرم. چرا اینجا داری میگی باید کمربند بندی؟ میگه به خاطر اینکه تهیه حاصل بشود که وقتی بیرون شهر میری اونجاها حاضر باشی و عادت کرده باشی که کمربند ایمنی ببندی. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در قضایای جعلی و وضعی اینجوری نیست که موضوع ضرورت بخش محمول باشد. ممکنه محدوده باشه، قانونگذار میاد وسیع‌ترش میکنه لمصالحن. ممکنم هست یه جایی اون مصلحت ملزمه باشد جعل نشده باشد به خاطر مصلحت تدریج در احکام. برابر این احکام حقوقی که به جعل هستن تخصیص بردارند. چرا؟ چون یک اعتبار است. اما قضیه که نفس الامری باشد اگر بخواد ضرورت صدق پیدا بکند نمیتونه تخصیص بردار باشد، چون اگر تخصیص بردار بود معناش این است که موضوع برای ثبوت محمول کفایت نمی کند، و اگر موضوع برای ثبوت محمول کفایت نکرد اون قضیه ضرورت صدق ندارد. به همین جهت میگیم هرگز قواعد عقلی تخصیص بردار نیستند. اینم یه پاسخی که بعضی ها دادند و مرحوم علامه فرمودن این پاسخ قابل پذیرشی نیست. بعضی دیگه یه پاسخ دیگه در این مسئله دادن. پاسخ سومی که داده شده این است که خوب دقت بکنید، وجود مفهوم عام بدیهی دارد. مفهوم عام بدیهی اضافه شده به ماهیات که بهش میگیم حسس هم دارد. حس هم یه وجود تعینی یافته است، به طوری که قید داخل در اون حسه نیست ولیکن تقید به اون حسه باید باشد. مثل شهردار قم که قم که توش نیست که، ولی حتما تقید به قم رو دارد. این شهردار مقید به قم هست ولی قم خارج از شهردار هست دیگه. پس شهردار تو قم هست ولی قم تو شهردار نیست. به همین جهت میگیم تقید جزی از این عنوان و شخصیت هست ولی قید خارج از این عنوان و شخصیت هست. تقید جزی از حسه هست ولی قید دیگه جزی از حسه نیست، قید دیگه خارج از حسه است. تو اینجا هم میگه ببینید ما میگیم وجود انسان، وجود بقر، وجود فلان، وجود فرش، وجود آسمان، وجود زمین، وجود ستاره، سنگ، اینا میگه این این که ستاره جزی از اون باشد، سیاره جزی هم اون باشد، فرش جزی از اون باشد، نه، تقید به اینها دارد. یه حسه ای از وجوده، یه بخشی از وجوده که مقید است به این که این اندازه‌ای باشد و چه این اضافه‌ای داشته باشد به این ماهیت. تقیدون جز اون و قیدون خارجی، قید خارج از اون حسه است. بنابراین باز دوباره یه وجودی داریم که بهش میگیم حسه وجود. خوب دقت بکن. ولی دیگه امر سومی که فرد وجود باشد دیگه نداریم. حالا که نداریم پس ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مستطله هست، درسته در حلیه بسیطه، چون که در مقام ذهن اول باید انسان که موضوع از ثبوت ذهنی داشته باشد بعدن موجود رو برش بار بکنی. پس ثبوت موجود بر انسان فرع ثبوت ذهنی انسان در ذهن هست. این قاعده تو اینجا درست. اما نسبت به خارج، در خارج که اصلا چیزی به انسان ملحق نشده است تا بخواد ثبوت چیزی بر چیزی باشد، چون وجود که فرد خارجی ندارد، وجود یک مفهوم بدیهی دارد و یک حسس دارد، دیگه امر سومی نداره. وقتی نداشته باشد نسبت به ظرف خارج اصلا عروض اتفاق نیفتاده است تا بخواد قاعده فرعی توش بیاد، نسبت به ذهنیتش که عروض اتفاق افتاده است و قاعده فرعی هم توش جاری است. خب پاسخش این است که شما با این جواب بنیان اصالت وجود رو از بین بردید. درسته؟ وجود فرد خارجی دارد، وقتی فرد خارجی داشته باشن قاعده فرعیه اگر بخواد جاری بشه اونجا هم جاری هست، و اتفاقا طبق اصالت وجود میگیم مشکلی هم نداره قاعده فرعیه اونجا هم جاری بشه، ایبی نداره، چون قضیه از قبیل عکس الحمل است. درست شد؟ این هم یه پاسخ. پس چی میگه؟ سه، وجود محمولی مفهوم عام بدیهی و حسس. حسس میخواد بگه جنسش همش از وجوده، حساس اضافه به ماهیت شدن که ماهیت توشه، نه تقید به ماهیت دارد، میشه یه حسه، میشه یه بخش، میشه یک اندازه. وجود محمولی مفهوم عام بدیهی و حساس دارد اما فرد ندارد. پس یک، به اعتبار ذهن فرعیت جاری است و به اعتبار خارج عروضی وجود ندارد. در ذهن فرعیت جاری است، در خارج چی؟ عروضی نیست تا بخواد قاعده فرعیه جاری باشد. جواب این پاسخ با مبنای اصالت وجود منافات دارد. این پاسخ مبناً اشتباه است. البته بناً هم اشتباهه، چون که قاعده فرعی اساسا ناظر به حلیه بسیطه نیست، قاعده فرعی ناظر به ثبوت آثار است. میخوایم بگیم اگر یه اثری بر چیزی بار شد، بعد قبلش خود اونی که میخواد اون اثر را داشته باشد، منشأ اون اثر باشد، باشدش ولو رتبتن، ولی اول باید وجود برای او ثابت بدونی، سپس برای آثارش. پس این پاسخ هم مبنای اصالت وجود رو انکار کرده و هم خروج از اصل موضوع قاعده در منطق رو حرف زده. اومده قاعده رو تو حلیه بسیطه میخواسته جاری بکنه، و حال اینکه قاعده تو حلیه بسیطه جاری نمیشود. این هم یه پاسخ. یعنی مفهوم عام بدیهی داریم تو ذهنه، مفهوم عام بدیهی اضافه شده به ماهیت هم داریم که جاش تو ذهنه. دیگه مصداق فردی که فرد موجودون، فرد این مفهوم تو خارج باشد که بهش بگید فرد به ذات وجود غیر از ماهیت، نداریم دیگه. وقتی نداریم دیگه عروضی اتفاق نمیفته. اینم یک پاسخ. خب عرض کنم که این دیگه از عبارت بخونیم، یه پاسخ دیگه مونده، یه پاسخ هم که پاسخ دیگه که دادن شبیه به همین پاسخ سومه، با این تفاوت که او گفته اساساً مفهومی هم برای خودش نداره، یک لحاظ است دیگه که تو فارسی بهش میگیم هست، همین. بنابراین عروضی اساساً اتفاق نیفتاده، نه تو ذهن عروضی اتفاق افتاده است و نه تو خارج، تو اینجا عروضی اتفاق نیفتاده است دیگه. چهار، اساساً عروضی اتفاق چی؟ نیفتاده است، چون که اساسا وجود چیزی نیست، چون وجود چیزی نیست. خب باز پاسخش به این است که این هم با اصالت وجود منافات دارد و هم شما قاعده رو در جایی میخواستی جاری بدونه که اساسا موضوعش مربوط به اونجاها نیست، اصلا قاعده ناظر به حلیه بسیطه نیست، ناظر به حلیه مرکب است. می‌فرماید که لقد اضطر هذا الاشكال بعضهم، بعضی از حکما رو مضطر کرده است، الى القول بان القاعده مخصصه به ثبوت الوجود للماهیه، یعنی ان القاعده الفرعيه مخصصه به حلیه البسيطه، و بعضهم الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام، یعنی ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المستتر، ولو به همین ثبوت. فقال الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ولو به هذا الثابت، و ثبوت الوجود للماهیت مستلزم لثبوت الماهیت بنفس هذا الوجود فلا اشکال. باز میگیم این اساسا قاعده چیکار کردی؟ انکارش کردی، قاعده فرعیت بود. و بعضهم الى القول بان الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج، این همین چهارمی است، اساسا عروضی اتفاق نیفتاده، چون وجود چیزی نیست که بخواد عروض اتفاق افتاده باشه، این چیزی نیست دیگه. ولی الموجود معنا بسيط يعبر عنه بالفارسی به هست، این هست یه لحاظ عقلانی است، اساسا عروض اتفاق نیفتاده، قاعده فرعی ناظر به عروضه، اصلا چیزی نیست که بخواد عروض اتفاق افتاده باشه. ولی اشتقاق سوریون موجود، نه اینکه ذاتون ثبت له الوجود که بعد ثبوتی اتفاق افتاده، نه، این استقاق سوریه، فلا ثبوت له حتی یتوقف على ثبوت الماهیه، تا اینکه بخواد قبلش ماهیت ثبوت داشته باشه بعدی بخواد بر او ثابت بشه. و بعضهم من القول بان الوجود ليس له الا المعنى المطلق والحساس. معنای مطلق چیه؟ و هو معنى الوجود العام. والحساس و هو معنى العام مضافا الى ماهیت، ماهیتن وجود انسان، وجود بقر، وجود غنم. به حیث یکون التقید داخلا والقید خارجا، یعنی وجودش مقیده، اندازه دارد، اندازه دارد، اندازه داشتن رو شما باید لحاظش بکنه، ولی دیگه اون قیدش که ماهیت باشه دیگه توی اون نیست. اینجور نیست که اون حسه یه جزئی از داخل اون حسش بخواد انسان باشه، بقر باشه، نه، تقید به این داره. مثل مثالی که ما گفتیم، مثل شهردار قوم، این شهردار قوم اضافه به قوم دارد، ولی شهر قوم دیگه داخل در او نیست. امرهم علام فهمد که و عمل فرد و هو مجموع المقید، این آقای داره میگه، این مدعیه، و عمل فرد و هو مجموع المقید و تقیید و القید، یعنی شما یه عینیتی داشته باشی که این عینیت به اندازه انسان ظرفیت وجودی داشته باشد، که بشه چی؟ بشه وجود با این تقیدش. یه وجود انسانی تو خارج داشته باشی که اصلا نداری ما همچه چیزی، فلیس له ثبوتون، ثبوتی ندارد که بخواد بار بکنید برش. بعد چی دیگه؟ بقیهشو مرحوم علامه تو سفیدیاش نوشته، اعتمادن علا حکما و فلاسفه کلاس ما، دیگه بقیهشو نگفته، گفته مشکل حل میشه دیگه. اما فزه که عروض اتفاق افتاده فرعیت هم هست، اما فل خارج که فرعیت نیست عروض اتفاق نیفتاده است، بنابراین مسئله حل است. و شیئون من هذه الاجوبه علی فسادها، یعنی خودشون هر کمیشون یه فسادهای توش هست، یه نقصی، یه اشکالی توش، لا یغنی طائلا، طول یعنی فایده، منفعت، طائلی نیست. همشون قاعده فرعی رو شما داری خراب میکنی دیگه. قاعده فرعی به شما میگه فرعیت، بالاخره این اگر این قضیه هست، فرعیت چطور داری درست میکنی؟ شما اومدی با توجیهات مختلفی اومدی قاعده فرعیه رو یه جوری چکارش کردی؟ مثلا تضییعش کردی یا از بینش بردی؟ پس رو خاصش این است که آقا قاعده فرعیه ناظر به آثار است که حلیه مرکب باشه. طبق اصال توجیه که اکثر حمل است دیگه، برای هیچ مشکلی وجود ندارد. این تتمه رو خونده بودیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث اصالت وجود رو دوباره مطالعه فرمایید، روانش بکنید. بحث اصالت وجود جزء پایه‌های بحث فلسفی است. کم نگذارید بحث اصالت وجود رو، قشنگ روانش بکنید که شفاف بشه ان شاء الله. بعد از اونم البته بحث تشکیکم جزء ارکان بحث فلسفی است، اون رو هم ما از شما درخواست داریم که انشاءالله ربونش بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
چیزی نداره یعنی چی؟
در ابیض یه بیاض داریم، در اسود یه سواد داریم، در عالم یه علم داریم، در موجود چی داریم؟ یه چی نداریم.
وجود
نه دیگه، میگه این سوریه دیگه، سوریه یعنی
انتظائیه، یعنی چیزی نیستش که مثلا بشه خارج بهش مورد چیز باشه، اشاره باشه،
مثلا اشاره باشه یا یه چیزی براش قائل بشیم که بعد بگیم این اینو پیدا کرد، این اینو به دست آورد، مثلا به دست آوردن نداره دیگه، هست، فارسی میگیم هستن.
تشکر
کنم. جمعه امتحان مساجل نشده.
فرق نداریم تو. یعنی اون متن واقعی که قبل نوشتم اون رو انکار میکنم.
آره، پس اصالت وجود که چی بود؟ وجود عینی به اندازه انسان.
باش این همه مبناشون بنابر اصالت ماهیت هست.
اینا همشون مال قبل از بحث اصالت وجوده.
جا من ندارم وجود عینی به اندازه انسان، هم خودم اومد نیست ماله.
نه دیگه، این ماهیت انسانه، طبق اصالت ماهیت این چیه؟ ماهیت انسان.
چون ما دارم برداشت میکنم
میگه فقط یه برداشت دیگه مفهوم
اگر اونجور که مثلا شما بخوایی بدون در نظر گرفتن ماهیت بخواید بهش اسم بذاریم میگه نداریم.
نه اصلا نه اینکه بدون ماهیت بخواید روش اسم بذاریم، بالاخره شما بخواید با برهان یا با اشاره شما بخواید قائل به یه فرد به ذات برای وجود بشی نداریم. این اصالت ماهوی دیگه اصالت وجودی نیست، چون اصالت وجودی نیست فرد به ذات ماهیت رو چیکار میکنه؟ انکار میکنه، میگه این چیه تو خارج؟ ماهیت کتاب فقط ذات کتاب است. خب وقتی که اینجوری شد پس دیگه در خارج چیزی حقیقتا به این کتاب اضافه نشده. تا شما بگید
حالا این حکمایی که جواب میدن بعضشون قائل به اصالت ماهیت
هستن، همشون اصالت ماهی هستن. این آقای چیز اینو میبینید چطور ذخیره میشه؟ آقای لطیفی این چجوری ذخیره میشه اینو؟
استاد من استاد شده زمان